فوق دوستان گرامی به جلسه امشب خوش اومدید. جلسه که در نظر داریم در مورد اوضاع سیاسی ایران و در پرتو تحولات خاورمیانه است. این جلسه رو رفقا خالد فاش محمدی و امان اتفا برگزار میکنن. جلسه رو رفقا خالد فاش محمدی ساعت در نظر گرفته شده که بحث رو ایران میده. اگه بحث خاصی بود یا رفقا امان اتفا ادامه میده.
دوستان و رفقای عزیز تک خوش اومدین. رفیق سعند حسینی گفت بحث سر چیه؟ بحث اساسا تمرکز بحث ما سر اوضاع ایرانه، ولی به طور واقعی الان هیچ پدیده‌ای در خاورمیانه نیست بدون اینکه به تحولات خاورمیانه در منطقه نیست، بدون اینکه به بحران خاورمیانه اشاره کنیم بتونید مستقلن و مستقیمن سر خود کشورهایی که تو منطقه هستن و وضعیتشون رو مشخصن. ما به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون کمونیست جمهوری اسلامی سر ایران اگه بخوایم بحثی رو متمرکز کنیم، ناچاریم به جایگاه ایران تو خاورمیانه و تحولاتی که دو منطقه هست اشاره کوتاهی داشته باشیم. امیدوارم با هم و به هر حال این بحث رو بتونیم جواب مسائلی که هست بدیم. طبیعتاً من تو نیم ساعتی که صحبت میکنم نمیشه به همه چیز پرداخت، ولی قطعاً در سوالات و بحث‌های رفت و برگشت امیدوارم بشه بیشتر مسئله رو باز کرد. تا جایی که به تحولات خاورمیانه برگرده بحث مستقلیه. من قصد ندارم سر تحولات خاورمیانه این پدیده چگونه ایجاد شد، چرا به اینجا وضعیت خاورمیانه کشیده شد، دلایل این مسئله چیه. بحث‌های مفصلی تو چند سال گذشته در مورد خاورمیانه و چیزی که به عنوان بحران خاورمیانه هست در جرایم مختلف داشتند، خیلی روش نوشتند. کمتر جریان جدی سیاسی امروز تو دنیا وجود داره که سر خاورمیانه، سر انقلابات که به دنیای بهار عربی مشهور شد تا امروزش که به جنگی که جنگ خانمانسوزی که دیگه امروز مطلقاً حتی خاورمیانه ای نیست، انعکاس و ارتعاشش به خود غرب کشیده شده است، کمتر در یعنی صحبت نکرده باشه. من قصدم تکرار اینا و مباحثات و سیاست شما تو این دوره داشتیم ندارم. اما اگه نگاه کنیم امروز و کل جبهه بندی ها و اتحاد ها و انشقاقایی که تو خاورمیانه صورت گرفت، نتیجه دخالت هایی که کل دول امپریالیستی تو منطقه کردند و هم پیمانان منطقهیشون که تو خود خاورمیانه کشورهایی که دخیل بودن و جبهه بندی هایی که میان اینا شد، امروز اگه خاورمیانه رو نگاه کنیم به طور واقعی شاهد این که چند کشور تقریبا ویران شدن. لیبی یکیشه، سوریه که همه وضعیتش رو میدونیم، عراق کشمکش ادامه داره، یمن الان بازم توی یمن هم شاهد این وضعیت هستیم. مستقل از این که به کجا کشیده میشه، چون خیلی خیلی مسائل وسیعی پیش کشیده شده، ولی امروز یه چیزو همه میتونیم مشاهده کنیم و اونم که نه صف بندی های اول بحران خاورمیانه مثل خودش مونده، نه امیدها و پرچم هایی که جریانات درگی تو بحران خاورمیانه چرا امپریالیستی اون وقت در دست داشتن جای خودش باقی مونده است. قرار بود آزادی و دموکراسی رو به سوریه بیارن، با این شعار علیه دیکتاتوری اسد به میدون اومدن، با این که میخواییم دیکتاتوری اسد رو برداریم. شعار کسی نیستیم بود برداشتن اسد. جبهه غرب تو سوریه که به عنوان ارتش آزاد سوریه مشهور شد، بخش بزرگی از این جبهه الان شده نقطه مشترک جنگی که به عنوان جنگ داعش یا زیر این پرچم دارن همه تو شراکت میکنن و امتداد این جنگ از خاورمیانه تا عراق امروز تو مصر نزدیک به 60 کشور زیر ائتلاف داعش تو این جنگ شریکند. داعشی که بخشی از ارتش آزاد بود و بخشی که مونده از اپوزیسیون تا جایی که آمار خودشون هستش نزدیک به چیز حدود 50% نیرویی که مونده به عنوان اپوزیسیون در حال حاضر تو سوریه مستقل از این که توافقات میرسن به دولت با دولت اسد و روسیه و این قطب یا نه، ولی میگن نزدیک به 50% از اپوزیسیون مونده هنوز جبهه النصر که بخشی بود داعش هم بخشی از این جبهه بود در واقع. اما یه چیز مسلمه، امروز واسه خود غرب مسلمه، واسه اونایی که مدعی بودن تو خاورمیانه تحولات مثبت ایجاد میکنه، کسی الان مدعی این به طور واقعی نیست. مبارزه با تروریسم و با مرکزیت داعش به عنوان بخشی از ارتش آزاد مورد دفاع جبهه غرب کلا شده محور مشترک جنگ تو خاورمیانه. ما گفتیم سر این که این جنگ به طور واقعی قبل از اینکه جنگ علیه داعش باشه یا هر چیزی دیگه یا حتی اون وقت جنگ علیه اسد باشه، حل و فصل تخاصمات بزرگتر و اساسیتر تو خود غربه و تو خود بنیای امپریالیستی تو سطح جهانه که واردش نمیشم. اما امروز اگه نگاه کنیم شاهد یه واقعیت هستیم، اونم که جبهه‌ای که به عنوان جبهه غرب پای این تحولات اومد مجبور دخلشینی با دخالتهای روسیه و با تغییر توازنی که تو منطقه ایجاد شد. جنگ موسی قرار بود مانع شکست این جبهه غرب تو خاورمیانه و تو سوریه بشه، قرار بود فوری جنگ موسی رو به سرانجام برسانند به رهبری امریکا و به دخالت کشورهایی که هم پیمان یا ائتلاف علیه داعش بود. اما یک کاسه شدن تحولات تو سوریه و شکست غرب در سوریه، متهم جبهه غرب تو سوریه متهم شد، به طور واقعی این پدیده رو دیگه به سرانجام رساند. امروز همه میگن که روسیه و همپیمانانش ایران، سوریه، اینا تو این جنگ معین پیروزیایی پس کردن که چشمگیر بود. هنوز موقعیت خاورمیانه، ادامه وضعیت خاورمیانه علارغم تحولات تو خود سوریه و تغییر توازنی به نفع دولت سوریه و اونایی که ازش دفاع کردن علارغم این، ولی هنوز به طور واقعی هنوز معلوم نیست سوریه آیندهش چی خواهد شد. اصلا سرکار میمونه فعلا هست و این مورد سوال کسی نیست، ولی آیا سوریه، کشور سوریه یه دست به عنوان یک کشور ممکن هست یا نه، هنوز زیر سواله. و اما هنوز آینده جنگ تو خاورمیانه که الان تو عراق عملا دامنش در جریانه، یمن هم شده یه پاش، عملا به طور واقعی معلوم نیست. جنگ تو عراق به طور مشخص، جنگی که الان تو این کشور هست و ائتلاف علیه داعش به رهبری امریکا و با دخالت مستقیم دولت عراق و نیروهای حکومت اقلیم در جریانه، این فعلا به سرانجام نرسیده. اختلافاتی که هست، جدالایی که میان خودشون هست، بروزات این جدال هاست کسی مخفی نبوده. ما به کرات روش صحبت کردیم، گفتیم معلوم نیست بعد از جنگ موسیل هنوز چه جنگ های دیگری در جریانه و چه خاطراتی بوده منطقه هم شخصا عراق رو تهدید میکنه. الان که هنوز تا جایی که اخبار خودشون منتشر شده میگن بخش شرقی موسیل رو گرفتیم، ولی بخش مرکزی شهر موسیل هنوز دست داعشه. و اما طبق آمار خودشون 30% ساختمان هایی که آزاد شده ویران شده. نمیدونم دانشگاه اصلی موسیل جز قدیمی ترین دانشگاه های عراق و یکی بزرگترین دانشگاه عراقی ویران شده، چون میگن 70% ویران شده. کسی نمیگه مردم چه بلای سرشون اومده، تعداد کشته های مردم چی شده. به هر حال این جنگ هنوز بعد از چند ماه ادامه داره، و علاوه بر این که ادامه داره، جنگ تمام نشده، جنگ دیگری بروزاتش رو میشه دید، متاسفانه میشه دید. همین الان چند روز قبل بود که به هر حال میان نیروی پیشمرگ و حشد شعبی، نیرویی که الان به هر حال تو چارچوب دولت عراق داره کار میکنه و مشخصا سازماندهیش دست ایران بوده، وقت خودش مناطق هم دیگه رو توباران کردن و جنگی صورت گرفته که قرار دولت مالکی گفته هیئت تشکیل میدیم، تحقیق میکنیم، به سرانجامی برسونیم. منظورم اینه آینده اینم بعد از موسیل رو حتی اگه بتونن داعش رو از اونجا بیرون کنن یا هر اتفاقی واسه داعش بیفته، هنوز معلوم نیست تخاصمات واسه سهم هر کس از شرکت کنندگان توی منطقه، چه دولت ها، چه نیروهای محلی چی میشه، هنوز معلوم نیست. و مصیبتی که رو کل مرم خاورمیانه است هنوز معلوم نیست که خاتمه پیدا میکنه. به هر حال اشاره کوتاهی من فقط به این کردم، ولی یه حقیقت وجود داره، اونم یه پایه یکی از دولت های دخیل تو خاورمیانه ایرانه. الان همه میگن ایران تو عراق حاکمه، نمیگم ایران حاکمه تو عراق، ولی ایران یه پای قدرت تو عراق در حال حاضر. تو سوریه تو دوره اخیر ایران یه پای تحولاتی بوده که تو سوریه صورت گرفته، تو لبنان ایران یکی از کشورهای دخیله، تو یمن ایران دخالت داره. این از یه طرف به این اعتبار که در نظر بگیرید به طور واقعی عربستان جز بازندگان ترکیه تغییر موضع داد، الان فعلا با روسیه نزدیکی میکنه، ولی ایران که تو این موقعیت وضعیت خودش طوره، آینده ایران به کجا کشیده میشه؟ معضلاتی که در مقابل جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران بود چقدر حل شده؟ دولتی که سرکار اومد با برجام و پرچم برجام و پرچم رشد اقتصادینا به کجا رسید؟ ادامه برحال بحث ماست. از یه زاویه اگه در نظر گیری بعد از برجام موقعیت ایران در نظر گیری، ایران یه مقدار از اون موقعیت قبلی ترش به عنوان محور شرط و منطقه نموند. ایران به عنوان کشوری که تبلیغات وسیع ضد امریکایی میکرد نموند. ایران بعد از برجام و با توافقاتی که کردن به یکی از کشورهای دخیل تو منطقه برای ثبات از جانب دولت‌های منطقه مثلاً دولت امپریالیستیه که میگفتن بدون ایران ثبات خاورمیانه بدون دخالت او و شراکت دادن اون مقدور نیست. ایران موقعیتش به این اعتبار تو ذهن جهانیان نه مرکز تروریستی الان، نه مرکز شر تو منطقه و توافقاتی کردن. ایران هم پا به پای این مسئله و توافقاتی که به اونا تو برجام صورت گرفته اونم وارد فاز دیگری شده، سعی کرده به طور واقعی تو دوره تو چندین سال گذشته توی پروسه معینی که تا حال اومده سعی کنه سیمای کشور دیگه بگیره. ایرانیت، دفاع از ایران، پرچم ایران بزرگ، پرچم عظمت طلب ایرانی یا پرچم ناسیونالیسم ایرانی بیشتر از هر چیز دیگه، از اسلامیتش بیشتر جلو بوده تو دوره گذشته. برحال این وضعیت این اتجاهی که به وضعیت ایران با غرب برگرده، ولی یه مسئله تو دوره اخیر اتفاق افتاده، اونم اینکه دنیا رو اگه در نظر بگیری مستقل از اینکه ناروشنی تو سرنوشت خاورمیانه و کشورهای منطقه، وضعیت دنیا توی نامتعینی به طور واقعی قرار گرفته. نامتعینی به این اعتبار که سرنوشت خیلی از مسائل جدی نه تو فقط خاورمیانه، تو ابعاد جهان معلوم نیست. پدیده ترامپ به کجا کشیده میشه؟ ترامپ چرا روج کرد؟ بریتانیا چرا از اروپای واحد رأی داده بیرون اومدن؟ و آیندهش به کجا میرسه؟ جدالهایی که در مقابل خود غرب هست، راه رشد در مقابل اقتصاد غرب معلوم نیست، واسه خود غرب معلوم نیست، به این اعتبار آینده اروپای واحد معلوم نیست و پیمانهایی که تو گذشته بستن خیلیش دیر سؤاله. امریکا و روج ترامپ به عنوان یه آدم ناسیونالیست تخص دست راستی و تعهداتی که یا موازی که اعلام کرده و اهدایی که بسته، ادعایی که کرده، چه تأثیری میذاره و رابطه این با اروپا چه میشه هنوز معلوم نیست. میخوام بگم که در بطن این وضعیت خود دنیاست، میگم به طور واقعی این مدل رشد هیچ کدومشون جواب مدل رشد ندارن، مدل رشد اقتصادی و به همین یه نامتعینی تو دنیا برقراره. هیچ کس جواب روشنی واسه آتی میگه افق من اینه، جواب من اینه نداره و سوالات بزرگی در مقابل کل این کشورها هست. تا جایی که به ایران برگرده الان شاهدیم برجامش هنوز نتایجی که دولت ایران تلاش میکرد با برجام، با پرچم رشد اقتصادی، جذب سرمایه به ایران، رشد مراکز صنعتی، کار آفرین جامعه ایران برداشته بود و دولت روحانی به عنوان دولت مورد توافق بیشتر جناها، همه میگفتن این دولت الان تو دوره روحانی اتحاد بیشتره، تو واقعی دولت روحانی نماینده تمام کامل بورژوازی ایران بود، یا اکثریت یا بخش عمده بورژوازی تو جامعه ایران برحال پشت روحانی بود و پرچمی که روحانی برداشته بود از ولی عقی رأی بهش داده بود تا میگم کلی بورژوازی ایران، توافق با غرب، تلاش واسه جذب سرمایه، پایین آوردن سطح دستمزد و معیشت طبقه کارگر، در انتظار نگه داشتن جامعه به این عنوان که سرمایه جذب میشه، ما شرایط رو آماده میکنیم، باید صبر کرد، همه اینا پروژه های مشترک کل حتی جناح بندی های جمهوری اسلامی تو دوره گذشته بود، مستقل از این که تو این جناح یا اون جناح آدمای یا بخشایی از این جناح ها تخصصاتی هنوز ادامه دادن یا کیهان شرعت مداری لگدی زده به اون یکی یا از یه جناح دیگه کسی به اون دیگه لگدی زده. افقه مشترکشون این بود، این افق مشترک الان بعد از برجام و بعد از یه سال خورده از برجام هنوز خیلی از اون اهدافی که تعقیب کردن متحقق نشده. ما همون زمان گفتیم ایران به دلایل پایه‌ای، ایران اگه بخواد اقتصادش اهداف اقتصادی که بورژوازی ایران دوست داره بهش برسه، اگه این قرار تأمین بشه غیر ممکنه تو ایران با همه فاکتورهایی که داخل تو وسعه هم منطقه هم به طور محلیش. گفتیم این که ایران سرمایه بزرگ به ایران جاری بشه، زیر ساختای اقتصادی ایران رو بخواید بسازی، ایران از یه به کشورهای صنعتی مثلا شرق دور تبدیل بشه و بخواد تو ابعاد صنعتی رشد کنه، تولید کنه و وارد بازار جهانی به این اعتبار وارد بتونه تقابل کنه با رقابت کنه، توان رقابتی داشته باشه، تو این زمینه ها بخواد رشد کنه، این ممکن نیست. گفتیم مسئله فلسطین هست، وضعیت منطقه هست، اون وقت مسئله ساختار خود جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی تو دوره اخیر در جواب به نیاز بورژوازی ایران سعی کرد خیلی از مسائل دست پاچیلی خودش رو بزنه، ولی این یه بخش مسئله بود تنها. الان تو وضعیتی که در حال حاضر است، علارغم اینکه خود برجام و خود توافقاتی که کردن معلوم نیست به کجا میرسه، با توجه به ترامپ، با برخورد امریکا، با توجه به تشدداتی که الان در جریان هست، الان همه شاهد هستیم که اخیراً دولت امریکا یه سری دوباره فشارها رو ایران افزایش پیدا کرده، یه سری تحریما رو دوباره آورده زنده کرده علیه ایران، به کجا میرسه باید دید. هنوز خیلی فاکتورها به طور واقعی ناروشنه، یعنی پدیده ترامپ تازه عروج کرده، ولی علاوه بر این وضعیت خاورمیانه تو وضعیتی نیست که سرمایه بزرگ به این معنی سرمایه های غربی هست که جامعه ایران، دولت ایران، بورژوازی ایران خودش این قدرت مالی رو نداره، سرمایه بزرگ بیان اونجا سرمایه گذاری کنن و تحول عظیم اقتصادی ایجاد کنن، اینه که ما گفتیم مقدور نیست و این کمال مقدور نیست. الان با این وضعیت خاورمیانه هیچ آدم عاقل، هیچ دولت بورژوایی بزرگی با سرمایه بزرگ بذاره تو ایران تو این وضعیت نمیذاره، هم وضعیت خود ایران، هم وضعیت خود منطقه، هم تخاصمات غرب با جمهوری اسلامی. اینا وضعیتی که در مقابل ایرانه. به علاوه به طور واقعی بنبست معینی در مقابل جامعه ایران و بورژوازی ایران قرار گرفته، جواب اینو نمیتونه بده چون اراده گرایانه نیست. مسئله این نیست که ایران دوست داره، کل بورژوازی ایران دوست داره، ولی راه روشنی در مقابلش نیست تو این منطقه و تو این وضعیت و تو وضعیتی که جامعه ایران توش درگیر هست. این یه مسئله تا جایی که به این برگرده، از یه طرف دیگه تا جایی که به جامعه ایران برگرده تعرض وسیعی رو سازمان دادن به معیشت طبقه کارگر که از این طرف سرمایه جذب کنن. آمارهایی که میدن از رشد اقتصادی، از برحال میزان بیکاری وسیعی که تو این جامعه هست و تعرض و قوانین که هر روز عوض میکنن به نفع اینکه سرمایه راضی باشه، سرمایه داران راضی باشن، قانون کارشون سعی میکنن عوض کنن، اخراج کارگر راحت تر باشه، دست کارفرما از هر اقدامی، حتی اقدام به شکایت از هر جای کارگری کافیه که زندانشون کنن، حکم بهشون بدن. همه این اقدامات، نظام کردن بخشی از مراکز اصلی صنعتی که تو دوره گذشته شدتش بخشیدن چون قبلا هم بود، همه این اقدامات تلاشیه واسه اینکه بورژوازی ایران و دولت ایران نشون بده به دنیا اینجا هم جامعه امنیه، سرمایه امنیت داره، نیروی کار ارزانه و نه میبره، رشد اقتصادی بالا به معنی اینه که سرمایه گذاری کنی و شانس کسب سود بیشتری داری. مستقل از حقانیت یا عدم حقانیت اینا میگم تو این وضعیت این ممکن نیست. ایران تو بازار جهانی هست، ایران تبادلات چیز ایران با همشون ارتباط داره، ولی بحث سر این جنبه است که مسئله سر بورژوازی ایران و این مسئله لاینحل مونده و راهی براش نداره و نمیتونه جواب بهش بده. از یه طرف دیگه گفتم با این وضعیت سطح تعرض به طبقه کارگر و به جامعه به هر حال سطح معینی داره، تو نمیتونی بگی هر میزان دوست دارم من این تعرضمو ادامه میدم و ایرانو میبینم نمیدونم بردگی مطلق حاکم میکنم، بالاخره جامعه تا یه حد قبول میکنه. اینم معضلیه که در مقابل جمهوری اسلامی قرار داده. الان هر کدوم از فنگویان جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا نمایندگان مجلس از وزیر کارش هر وقت صحبت میکنی اونا کمتر از نیروهای اپوزیسیون نمیگن آره میدونیم فقر هست، میدونیم بیکاری هست، میدونیم این مشکلات هست، میدونیم وضع معیشت مردم خرابه، ولی بالاخره باید فرصت داد، ما تلاش میکنیم، آگاهیم به اینا، واسه این کنن جامعه رو قانع کنن به اینکه واقعا توی پروسه سعی میکنن اینا جا به اینا رو بدن، ولی به طور واقعی یکی از مشکلاتشون است که جامعه تا چه حد قبول میکنه، تا چه حد میکشه. بالاخره میزان فشار به جامعه و به طبقه کارگر توی جامعه حدی داره که نمیتونی هر چقدر دوست داشته باشی بالاخره فشار بیاری. یه ترس از طغیان های توده‌ای، ترس از عکس العملی که جامعه در مقابل این تعرضات نشون میده، و در شرایطی که این افق هیچ افق روشنی هم در مقابلش نیست، خب بازتاب و عوارض دیگه واسه بورژوازی ایران داره. اما تا جایی که به اپوزیسیون برگرده، یه سری چند نکته رو فقط در مورد وضعیت اپوزیسیون بگم. یه مشکل خیلی هم میگن ایران ضعیفه، خیلی هم میگن ایران خیلی بر حال هر آن ممکنه انقلابی صورت بگیره، خیلی هم میگن ایران خیلی قویه. من فکر کنم هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. اگه ایران میگی ضعیفه در مقابل چی، اگه میگی قویه در مقابل چی، اون نیروی اپوزیسیونی که تو موقعیتی است که جواب بده، امید ایجاد کنه، جامعه رو امیدوار کنه، پلتفرم خودش رو به پلتفرم تیفیوسی از جامعه تبدیل کنه و بهش امید ببندن، فکر کنن از طریق این اپوزیسیون میشه جمهوری اسلام رو پایین کشید. فعلا متاسفانه نیروهای اپوزیسیون به این موقعیت نیستن، لذا بس قوی بودن یا ضعیف بودن نیست. ایران یکی از کشورهای قوی منطقه هست در مقابل عربستان و بقیه و کشورهای دیگه در نظر بگیری. یعنی نیروی جدیه جامعه صنعتی کشور 80 میلیون نفری با رژیم شاه قابل مقایسه نیست. یه رژیم به شدت پیچیده تو 5-6 کشور دیگه دخالت کرده و دست داره، یه پایه وضعیت تو منطقه اینا هست. ولی اجه بحث سر انقلاب ایران و تحولات به نفع مردم تو انقلاب تو جامعه ایران باشه، باید اون نیرویی که این پرچم در دست داره تو این موقعیت باشه. گفتم تا جایی که به اپوزیسیون راستش برگرده، معزلی که این جمع دارن مستقل از شاخه‌های مختلفش، افق جداگانه ای از جناح‌های رژیم ندارن. یعنی اینجور نیست اینا راه حلی دارن واسه جامعه ایران و جامعه آینده جامعه ایران، که این راه اینا راه متفاوتره، متفاوتره یا پرچم متفاوتری به طور واقعی در دست ندارن. ببینید تو یه دوره تو جامعه امریکا با احزاب باثبات بورژوایی ترامپی از جناح راست عروج کرد و با جواب ندادن به هر حال با اعلام ضدیت با اون چیزی که هست و با نفرتی که مردم داشتن با پرچم ضد خارجی به امریکا میرسیم، سرمایه نمیدونم من چرا پول بدم واسه این کشور و اون کشور و جان تو قار یا اینا، بخش واسه یه جامعه رو در پشت خودش بسیج کرد و شانس آورد از جناح راست اولترا راست امریکا قدرت در دست بگیره. میگه این پدیده با این شعار اومد جلو. تو کشورهای دیگه جریانات راست افرادی در بیجوابی بورژوازی تو کشور ممالک خودشون با پرچم راست افرادی تا پیش گذاشتن. اینجور نیست اپوزیسیون جمهوری اسلامی که پرچم متفاوتی داره و توجه جامعه رو به خودش جلب میکنه. شعار ایرانیت، عظمت طلبی ایرانی، همه اینا ناسیونالیسم ایرانی خود جمهوری اسلامی تو راستشه. در نتیجه اپوزیسیونی که با این پرچم بیاد از اول باخته. این تازه چه که اپوزیسیون راستش برگرده، به اضافه اینکه نیروهایی که امید بستن با امید به امریکا، دخالت نظامی امریکا، با امید به عربستان و از این کانال ها توجه مردم کنن، به طور واقعی بازندن مستقل از اینکه ایران تو همچین واقعیتی نیست، بعد از برجام جنگ و حمله به ایران، مستقل از تبلیغات جنگی ایران با ترامپ و عروج ترامپ را افتاده، در دستور نیست. اما مردم تو خاورمیانه یه پای موندن جمهوری اسلامی، یه پای اینکه مردم جرأت نمی کنن مقابله جدی کنن، اینکه میگه آقا جون اگه من باید مطمئن باشم فردا به سوریه ایران تبدیل نمیشه، فردا ایران نمیشه عراق، خود اینکه ایران تو همچین موقعیتی نیست امکانی بهش داده بمونه. و مردم نگرانن، مردم اینجور نیست هر وقت خواستن، هر وقت تنفر دارن، ولی این تنفر وقتی میشه نیرو بیاد خیابان چه امیدی داشته باشه. و با وضعیتی که خاورمیانه هست، جمهوری اسلامی تو موقعیت رژیمی که میگه بالاخره کشور من امنه، امن نگهش داشتم به زبان خودش امن، مانع اینه، نگرانی مردم از اتفاقاتی که تار یعنی افتاده، مگر مطمئن باشن نیروی روز کنه که تضمین کنه امنیت جامعه رو و تضمین کنه آینده رو و نیروی جدی تو جامعه ایران باشه، ولی راحت مردم پای این پروژه نمیان. با تجربه که از عراق و کل خارمیان دارن، نیروهایی که امید بستن، با بکنم که عربستان، بکنم که یه دوره ترکیه یا نمیدونم کشورهای دیگه، بکنم که غرب و ترامپ، جامعه تو جامعه ایران نقش داشته باشن، سمپاتی تو جامعه ایران نسبتشون نیست و نمیتونن جوابی به جامعه بدن که نیرو جلب کنن و امیدی بدن که از این طریق آزمایش شده است. هنوز مردم تو منطقه دارن عوارض این جور دخالتگری رو میبینن. این نیروها در بهترین حالت ارتش آزاد سوریه هست که سرنوشتشون رو دیدی و این شانسی به طور واقعی ندارن. چند نکته رو فقط ببینید. یه سری تحولات در دنیا اتفاق افتاده. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی فکر میکنه قیام ایرانی تکرار میشه به اون شکل، مردم یه روز میرن خیابان و یا مثلا اینان تو در این تحولات به چیزی میرسن. کلی وضعیت دوره اخیر، الان جامعه ایران رو در نظر بگیرید، الان وضعیت منطقه رو در نظر بگیرید، اپوزیسیون بورژوای بخش زیادشون هر کدومشون متحد یک کشور تو منطقه. قیام ایران به اون اعتباری که تو قیام 57 اتفاق افتاده غیر ممکنه تو جامعه ایران اتفاق بیفته، با اون روابط به اون شیوه. الان تو دوره اخیر خیلی ها فکر کردن از کردستان، مثلا از کردستان ایران یا از مناطقی که خودشون میگفتن اقلیت و توشه، به کمک این دولت و اون دولت میتونن کاری کنن. این با این راه حل به طور واقعی راه به جایی نبرد. الان چیزی که اتفاق افتاده، اپوزیسیون بورژوای ناسیونالیست کردش تا بقیه کسانی که تو این چارچوب کار میکنن، هر چه سرش به یه دولتیه. و به این اعتبار میگم قیام 57 ایران تکرارش ممکن نیست به اون شکل. ما چندین سال قبل گفتیم وضعیت تو منطقه تحولات ایجاد شده، اگه نیروی دفاع نباشه طرف میره مین میبنده به خودش، بمب میبنده به خودش، اعتراض و اعتصاب کارگری رو از این طریق نابود میکنه، میترسونه. الان با این اتفاقاتی که افتاده 10 برابر خطر سناریوی سیاه در آینده و همچین تحولاتی در مقابل جامعه ایران قرار داره، با این مختصاتی که اشاره کوتاهی بهش کردم. بس ببینید الان راه حل هایی که هست، یکیش جمهوری اسلامی که گفتم اپوزیسیون راستش به طور واقعی افق متفاوتی نداره. یه راه حل دیگه بخش دیگری هستن که فکر میکنن به کمک این دولت و اون دولت دخالت بشه، اینم سرنوشت تو کل خاورمیانه بر حال معلومه. یه راه حل هم راه حل کمونیستیه، یه راه حل هم جواب کمونیست هاست، مستقل از این که موقعیت ما به عنوان حزبی که ادعا میکنیم این پرچم و این راه حل در مقابل این راه حل در مقابل جامعه قرار میدیم، ولی اینم یه راه حله مستقل از دامنه احزابش، که مستقل از دامنه احزابش و مستقل از موقعیت کنونیش، یه راه حل هم به وضعیت جامعه ایران راه حل کمونیستی و انقلاب کارگریه. این راه حل هم میبره تو دوره، میتونه ببره، این راه حل هم شانس داره، چون تنها پرچمیه که افق دیگری رو در مقابل جامعه قرار میگه. اگر راست افراطی امروز تو دنیا شانس هست، به طور واقعی کمونیسم هم تو افراطیش ترین شکلش، منظورم پایین ترین نقد مناسبت موجود و پایین ترین اعتراض به وضعیت موجود در مقابل امنیت اونا، امنیت خودت قرار دادن. بحث این که آلترناتیو خودت رو در مقابل آلترناتیو دیگه قرار دادن، یه راه حل متفاوت و به این اعتبار زمینش هست و خصوصا تو جامعه ایران با موقعیتی که کمونیست داره، با نارضایتی عمومی که به حال هستش تو این جامعه، با نقشی که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه بزرگترین، شاید طبقه کارگر تو یکی از بزرگترین گردانهای طبقه کارگر تو خاورمیانه هست، کمونیسم و جواب کمونیستی و آلترناتیو کمونیستی در مقابل این جامعه هم یه شانسه. این آلترناتیو طبیعتاً باید در جهتای قدم برداره، اونم این که منشه امیدی تو خود جامعه بشه، تلاش کنه کف خیابان، تو کف جامعه، تو جنبش های کارگری، جنبش های اعتراضی اینا رو سعی کنه متشکل کنه، متحدد کنه. راه دیگری در مقابل جامعه ایران نیست و آلترناتیو دیگری که یه ذره حتی بهبودی تو زندگی مردم ایجاد کنه تو جامعه ایران موجود نداره. ما به عنوان حزب حکمتی در این تلاش هستیم، مستقل از اینکه دامنه حزبیمون چیه، ولی تردیدی نداریم تو جامعه ایران، کشور ایران، یه کشورایی که کمونیست توش قویه علارغم هر درجه فرانیش، ولی یه جواب اینه و این جواب تو دوره اخیر شانس داره. به طور واقعی جواب رادیکال، جواب افرادی به این اعتبار از راست یا چپ در صورت شانس تو جامعه ایران، ما سعی میکنیم، ما سعی کردیم پرچم اینو بلند کنیم. نه تو تخاصمات خاورمیانه امید به هیچ که بستیم، نه فکر کردیم انقلاب ایران از طریق سوریه میگذره و نمیدونم بعد از اسد نوبت ایرانه، نه امید بستیم به اینکه عربستان و کمک عربستان میتونه خلل ایجاد کنه، غیر از اینکه علیهش ایستادیم و گفتیم اینا جنگ های قومی و مذهبی و ارتجاعی و سناریوی سیاه به جامعه ایران و هرچی اون جهت تلاش کنه طبیعتاً تلاش میکنه تو این پروسه نقش ایفا کنه و در مقابل همه اینا ایستادیم. فکر میکنیم افق کارگری کمونیستی تنها راه مستقل از اینکه این راه الان و نیروهایی که تو این راه تلاش میکنن الان تو چه موقعیتی هستن. به هر حال من بحثم رو تمام میکنم، فکر کنم وقت زیاد صرف کردم، حتما تو رفت و برگشتا و بیشتر اگر نکاتی لازم باشه هم من هم رفیقمان اینجا هست توضیح میدیم. اینجا فعلا من خیلی تشکر میکنم و بحثم ختم میدم.
خسته نباشید.